است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونین دوغ هشتگیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشتگیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
دانشکده،
این برنامه بازاریابی ورزشی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم و سلام و روز بخیر میگیم به همه شما همراهان گرامی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید موفق و سرفراز باشید. از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش برنامه دانشکده بازاریابی ورزشی رو تقدیمتون می‌کنیم. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده محسن ابوفاضلی، کارشناس دکتر محمد نوحی، صدا بردار سینا احمدی پور، گوینده اختر زورقچیان. خوشبختانه در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد نوحی هستیم و بحث هفته قبل رو خدمت ایشون ادامه خواهیم داد همراه با شما عزیزان شنونده. جناب آقای دکتر نوحی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه بسیار خوب بازاریابی ورزشی.
در مورد نقش بازاریابی ورزشی در بهره‌وری و توسعه ورزش صحبت می‌کردیم در برنامه گذشته. راجع به بازاریابی و بهره‌وری صحبت کردیم. البته بهره‌وری حرف زیاد داره و همچنان میشه ساعت‌ها و ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. ادامه رو از شما خواهیم شنید.
در ادامه بحث قبلی که بهره‌وری و بازاریابی توسعه بود، من بهره‌وری رو چند دسته تقسیم کردیم و صحبت کردیم. بهره‌وری در بازاریابی ورزشی چه نقشی داشت و گفتیم. حالا ما اشاره میکنیم که بازاریابی، بهره‌وری، توسعه چه نقشی میتونه داشته باشه، چه کار میتونیم
بکنیم، چه نقشی میتونه داشته باشه
بازاریابی ورزشی، بهره‌وری چه نقشی میتونه در توسعه داشته باشه،
در توسعه ورزش
اصلا بهره‌وری چه کار میتونه بکنه. من اشاره بکنم بهره‌وری همونجوری که گفتیم از منابع محدود بیشترین استفاده بکنیم. یعنی ما میتونیم اینجوری بگیم که از امکانات یک مدیر موفق، یک کارشناس موفق، یک بازاریاب موفق شخصیه که بتونه بین نیازهای نامحدود و منابع محدود یک ارتباط منطقی برقرار کنه. شما حتما قبول
یعنی
دارید
یعنی ارتباط پایا پای باشه،
پایا پای ارتباط منطقی. شما میدونید که نیازهای بشر خیلی زیاده، نامحدوده
و یعنی منابع محدود
و منابعی که میخوایم ازش این نیازها رو استفاده بکنیم بسیار محدوده. حالا یک مدیر موفق، یک بازاریاب موفق، یک اقتصاددان موفق اینه که بتونه بین این دوتا نیاز بین نیاز و منابع یه ارتباط معقول برقرار کنه، یعنی بتونه هم نیازها برطرف بشه هم منابع رو بتونیم درست تامین بکنیم. اگر ما رضایت مشتریمونو که جلسه قبلم گفتیم افزایش کیفیتمون، محیط زیستمونو درست حفظ بکنیم، هزینه هامونو کاهش بدیم، اشتغال زاییمون میره بالا. به چه دلیل؟ وقتی که ما هزینه هامون بیا پایین، میایم تولید جدیدی را میندازیم. بدنی که هزینه هامون اومده پایین،
به دنبال سوددهی بیشتر هستیم.
سوددهی بیشتر هستیم، میایم اشتغال زایی رو بیشتر میکنیم به خاطر سود بیشتر. ما هدفمون، هدف تولید کننده از اشتغال زایی این نیست که شاید 10% 20% هم از لحاظ اخلاقی این باشه که اشتغال زایی بکنه، به کشور کمک بکنه، که قطعا همین هست، ولی اون تولید کننده هدفش سوده. کشور به چی میرسه؟ به ثبات اشتغال میرسه، به اشتغال زایی میرسه و اشتغال زایی پایدار میرسه. یعنی ما کاهش تورم داریم در بهره‌وری، توزیع عادلانه ثروت میتونیم داشته باشیم، عمر مفید محصولات میتونیم ببریم بالا. ما امروز توی ایران ساختمان بعد از 25 سال میگیم ساختمانمون کلنگی شده. یعنی از اون بری شما وقتی که ساختمان 25 سال 30 ساله سند مهندسین ما میگن ساختمان کلنگی محسوب میشه، اما تو اروپا ساختمان 110 ساله استفاده میکنن. همون مساله رو ما هم استفاده کردیم، تو اروپا هم استفاده کرده. اونا 110 سال از ساختمانش استفاده میکنن، ما 20 سال 30 سال نهایت. بعد از 30 سال میگیم باید اینجا کوبیده بشه و دوباره ساخته بشه. این منابع داریم، ما منابع رو از بین میبریم، ما داریم غارت منابع میکنیم با این کار. بله. با پایین بودن سطح بهره‌وری ما داریم منابع رو داریم داغون میکنیم، ما داریم آجر استفاده میکنیم، سیمان استفاده میکنیم. چقدر برای اینا هزینه شده؟ وقتی که ما عمر محصولمون بالا نمیبریم، داریم ضربه و آسیب میزنیم
با کیفیت پایین کار، ضربه مستقیم میزنیم به محصول.
دقیقاً. بله. یعنی چی بهره‌وری؟ محصول بهره‌وری یعنی این که ما محصول کارایی و اثر بخشیه. یعنی محصول کارایی و اثر بخشی میشه بهره‌وری. اثر بخشی قرار گرفتن نردبون در جای خودش، در جای درست. کارایی از نردبونی که جای درست گذاشتیم به سمت بالا سریع حرکت کنیم. حالا مجموع این دوتا میشه بهره‌وری. ما اثر بخشی رو میتونیم به این شکل معنی کنیم که به سمت، اگه بدار آکادمیک صحبت کنیم، به سمت اهداف سازمانی حرکت بکنیم. ما خیلی از مدیرانی داریم، این مدیران کارایی خوبی دارن ولی اثر بخش نیستن. این در آینده مشکل ایجاد میشه برای کشور، برای اقتصاد کشور، برای ورزش کشور. ما مدیری میخواییم که هم کارایش بالا باشه. کارایش بالا باشه به چه شکل؟ یعنی این که امروز امسال با 100 تا کارگر اومده اتم آب مقدار محصول تولید کرده، سال بعد با 50 تا کارگر بیاد محصول بیشتر از اون تولید بکنه، این میشه کاراییش رفته بالا. حالا اثر بخشی به سمت اون اهدافش هم حرکت بکنه. مجموع این دوتا میشن
بهره‌وری.
حالا من یه سوالی از خدمت شما دارم. حال سوال اینجاست، ما چه اندازه بهره‌وری، کارایی، اثر بخشی رو تو کشورمون رعایت میکنیم؟
به نظر من هیچ.
پروژه‌های ورزشی ما بهره‌وری و کارای اثر بخشی رعایت میکنن؟ محصولات ورزشی ما به این موضوعات بهره‌وری، اثر بخشی، کارایی اعتقادی بهش دارن؟ انجام میشه کارشون؟
آقای دکتر نوحی، به نظر من، البته شما کارشناس برنامه هستید، من فکر میکنم همه اینا برمیگرده به منابع انسانی، منابع انسانی که در جای خودش استفاده نمیشه.
بله.
ببینید مثلا در یک نهاد ورزشی برای تبلیغات در قسمت روابط عمومی از فردی استفاده میکنیم که هیچ شناختی نسبت به این علم نداره، یعنی علم این کار رو نداره، اصلا علم روابط عمومی رو نداره، علم تبلیغات رو نداره و فقط به واسطه ای اومده در اون سمت قرار گرفته.
اگر ما دقیقاً به موضوع خیلی خوب اشاره کردید، اگر ما بهره‌وری رعایت بکنیم، شاخصهای بهره‌وری رو درست بنویسیم، اون مدیر نمیتونه اونجا کار کنه، یه هفته کار کنه خودش میره. اصلا اگر صدها نفرم اونو حمایتش بکنن نمیتونه ادامه بده. چرا؟ چون شاخصهای بهره‌وری نمیتونه، چون مأموریت سازمان بهره‌وریه. بهره‌وری باید کسی باشه که از کمترین امکانات بیشترین استفاده رو ببره، سود به دست بیاره. ما شرکت مدیر شرکت میذاریم تو دولتی، بعد از چند سال میبینیم چقدر زیان انباشته داره. خب این آسیبه به کشور. میگه این پول مردم نیست، این پول بیت الماله. ما به هر شکل باید این موضوعات رو خیلی دقیقاً رصد کنیم. انشاءالله در زمان بعدی من اینو توضیح خواهم داد.
بله حتما در ادامه برنامه بحث رو پی میگیریم با شما عزیزان همراه. آقای دکتر نوحی در ادامه با شما هستیم و صحبت های شما رو میشنویم.
ادامه بهره‌وری و بازاری به ورزشی، ما میتونیم الان اینجا اینو بگیم. ما یه سوالی میکنم، ما جمعیت ورزشمون روز به روز داره زیاد میشه، تو هم تو همگانی هم قهرمانی.
بله فرهنگ ورزش کلن داره تو
زیاد
جامعه
میشه.
خیلی خوب پیشرفت
میکنه. منابع عوامل ما در تولید و تولید محصولات ورزشی بسیار کمه. سطح توقعات ما در ورزش روز به روز داره بیشتر میشه. به نظر شما با چه کار کنیم؟
باید سطح بهره‌وری رو ببریم.
سطح بهره‌وریمون افزایش بدیم. هیچ راهی غیر از این نداریم. هیچ راهی غیر از این نیست.
جامعه ورزش رو نسبت به علم بهره‌وری آگاه کنیم.
احسن. جامعه ورزش، مدیران ورزش، یه فرمایش خوبی شما داشتید در ارتباط با من اینو کامل میکنم، منابع انسانی به نام شایسته سالاری. اگر در ورزش از مدیران، یکی از فاکتورهای اصلی مدیران ورزش بایستی مسائل اقتصادی و بازاریابی رو بدونن، حسابداری و هزینه فایده رو بدونن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونن به بهره‌وری برسن. اگر کسی ادبیات ابتدایی مدیران ورزشی ما، ادبیات ابتدایی هزینه فایده رو ندونن و نتونن بحث حسابداری رو دقیقاً در مسائل فدراسیون ها و ادارات کل پیاده بکنن یا در وزارت ورزش پیاده بکنن، عملاً نمیتونیم به بهره وری برسیم. بهره وری بالا، ما بهره وری، هرچی بهره وریمون بره بالا، من عرض کردم هرچی بهره وریمون بره بالا هزینه هامون میاد پایین، هرچی هزینه‌مون بیاد پایین قیمتمون میاد پایین، هرچی قیمتمون بیاد پایین مصرف کننده نهایی پول کمتری میده برای خرید محصول. خب این میشه یه بهره‌وری، میشه رسیدن به رونق تولید، میشه رسیدن به اشتغالزایی، میشه رسیدن به تمام اون آرمان‌هایی که ما در ورزش و نظام حتی براش طراحی کردیم. شایسته سالاری در ورزش، از منابع انسانی درست مصرف کردن، استفاده کردن، بهترین راه‌های رسیدن به بهره‌وری. من یه موضوعی که خواستم قبل خدمت شما بگم و فراموش شد، اینی که بهره‌وری و بازاریابی ورزش چه نقشی در توسعه میتونه داشته باشه. حالا اینا رو ما انجام دیم. اصلا توسعه چیه؟ توسعه چیه؟ اصلا یه سوالی خیلی مهم اول صحبت شما فرمودید من یادم رفت پاسخ بدم. اصلا شما گفتید چه اهمیتی داره بهره‌وری؟ این اهمیت بهره‌وری چیه؟ دلایل اهمیت بهره‌وری چیه؟ ما به خاطر که منابع محدود، رابطه تورم و بهره‌وریمون رو باعث حفظ بکنیم. چرا؟ چون ما تا یه حرکتی انجام میشه قیمت‌ها رو میبریم بالا، به افزایش بهره‌وری توجه نمی‌کنیم. چه کاری میتونیم بکنیم در توسعه؟ حالا توسعه چیه؟ توسعه یک به نظر من انقلابه، یه استحاله است، یه دگرگونیه، کمی کیفی در کلیه متغیرهای جامعه. متغیرهای جامعه چیه؟ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، که چی بشه؟ که منجر به تغییر در شاخصهای رفاه جامعه بشه. یعنی توسعه بایستی نتیجهش به رفاه برسه، علاوه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ما به اون نتیجه برسیم.
ما متاسفانه رفاه رو فقط در ظاهر آراسته میدونیم، یعنی یه ماشین خوب، یه خونه خوب، در صورتی که رفاه میتونه همه جنبه های زندگی رو در بر بگیره.
آدم اقتصادی موفق اصلا به این چیزا فکر نمیکنه. بله. به ماشین روز، به ویلای روز، به
فاکتورهای جامعه امروزی ما برگشته.
این هم غلط، این فرهنگ سازی شده. آدم اقتصادی موفق به دنبال پول دادن به کسی نیست، به خودش پول میده. یعنی چی؟ یعنی برای خودش تعریف میکنه که آتومن از مبلغش رو برای بازنشستگیش در یه صندوق میریزه.
بله.
دنبال خرید ماشین روز نیست، به دنبال خرید ویلای روز نیست، به دلیل رفاه نسبیه. ما همیشه در اقتصاد، در کسب و کار به رفاه نسبی اعتقاد داریم، نه به رفاه تجملی. حرکت به سمت تجملات، یک قدم حرکت به سمت تجملات، صد قدم دور شدن از اصل زندگی و اصل اقتصادی.
بله.
یعنی ما اصلا توسعه فاصله خواهیم گیره.
این مصرف زدگی به نظر من جوامع رو خیلی در خطر قرار میده.
مصرف زدگی اگر نسبیش نسبتاً رعایت بشه، ما باید مصرفمون رو ببریم بالا. تو اقتصاد میگن نه اینکه یه پیرن بخری شما 5 سال بپوشیم پیرنو، ما اصلا اعتقادی نداریم به این. ما میگیم به نسبت باید تو پیرنت هم بخری، ماشینت هم بخری، بهترین زندگی هم داشته باشی، اما نسبت خودت و جامعت و درآمدت تو این نسبت رو رعایت
بکنی. یعنی همه چی اعتدال داشته باشی.
تو ورزش هم اینه. ما تو ورزش ما باید از ورزشمون انتظارمون همون اندازه باشه. یعنی ما میگیم در ورزش فوتبال، در ورزش رزمی، در ورزش والیبال، در اون ورزش هایی که هستیم انتظارمون همون باشه. در ممکنه در فوتبال به دلایل مختلف درآمد بیشتری، هزینه های بیشتری انجام بشه که اینو میتونیم در رزمی ما کمتر ببینیم، یا در والیبال نسبتاً بیشتر از رزمی کمتر از فوتبال ببینیم.
بله.
این تناسب هم بایستی ما رعایت بکنیم که انشالله تو زمان بعدی من بیشتر توضیح خواهم داد.
برای من یه سوالی برام مطرح میشه، یه موسیقی کوتاه میشنویم و دوباره در ادامه با شما هستیم. جناب دکتر نوحی اشاره داشتید به این که این عادیه که هزینه بیشتری صرف فوتبال بشه و هزینه های کمتری صرف رشته های دیگه مثل رشته های رزمی بشه. ما این نقیصه رو در خیلی از رشته ها میبینیم، مثل رشته دو و میدانی، ورزش معلولین و جانبازان، عدم توجهی که به ورزش بانوان میشه، رشته های مثل شنا. خیلی رشته ها داریم که ندیده گرفته میشه و به نظر من این عدالت نیست.
ما چند تا موضوع اینجا هست از سوال شما من نتیجه گیری میکنم. یکی این که ماهیت بعضی از رشته ها کم از این هستن، مثل رزمی، یه سالون، یه کفپوش میتونن توش ورزش کنن.
بله.
ولی برای فوتبال یه استادیوم میخواد با اون شرایط، با اون هزینه های سنگین. یا برای والیبال همینطور، ممکنه هزینش بیشتر رزمی باشه ولی کمتر از فوتبال باشه. به همین اندازه ما باید بیشتر توجه کنیم. اما عدالت در این رعایت نمیشه. عدالت در ورزش‌ها و ورزشکارها هم رعایت نمیشه. ما یه ورزشکار در اوج هست، اونقدر بهش توجه میکنیم، هم از لحاظ رسانه، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ تمام موارد، و متاسفانه
بازخوردی هم نخواهد داشت.
بعد از اینکه از دوره قهرمانیش میاد پایین، اونقدر بهش بیتوجه میشیم که اصلا حتی سرم نمیزنیم بهشون، حتی اسمی هم ازشون نمیبریم. این فراز و نشیب ها باعث میشه که ورزش و ورزشکاران آسیب ببینن، هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی، حتی از فرهنگی و سیاسی. ما بایستی تعادل رو در ورزش حفظ کنیم. اگر ورزشکار ما در یک رده قرار داره که به اوج رسیده، بهش احترام بذاریم. اما ورزشکارانی که پشت سر این هستن و یک قدم با این فاصله دارن و فراموش نکنیم، بدونیم که این بلا فاصله جایگزین اینا خواهند شد، این افراد پشت سر. به اینها توجه بشیم، اینها رو پرورش بدیم و توی به صورت آماده باش نگه داریم. ما فقط فکرمونه به این ورزشکاری که الان میخواه بره تو المپیک توجه نکنیم.
بله.
چون پس فردا، دو روز بعد، یک سال بعد بازی‌های جهانی این شخص دوم میخواد اینجا هنرنمایی بکنه. ما باید به این نفر دوم هم، نه البته من نمیگم به اندازه اون، ولی نسبت رو رعایت بکنیم، عدالت برقرار باشه. به یک شخص بیش از اندازه تو ورزش امروزه داره توجه میشه و این خودش آسیبه. به این نفر اینقدر توجه میشه، بهش اینقدر توجه میشه و بیش از اندازه لطف از همه طرف میشه، بیش از اندازه بزرگ میشه، بعد نمیتونیم موضوع رو جمعش کنیم. یعنی خود اون شخص ورزشی و خود اون تشکیلات ورزشی هم بیش از اندازه باورش میشه و به دنبال موفقیت بیشتر نمیره.
بله. ما باید 50% که سطح کاراییش رو با این کار میاریم پایین.
ما باید بهش بگیم ورزشکار اولی که وظیفه‌شه برای کشور، برای خودش، برای اهداف کشور حرکت بکنه. 50% ما باید هولش بدیم. ما داریم تمام قوا رو همه رو میذاریم بر مبنای هول دادن اون نفر، اون شخص، که این به نظر من یه اشتباهیه که در آینده آسیباش میخوره و همین الان هم آسیباش خوردیم. یعنی خیلی جاها ما آسیب دیدیم از این موضوعات، متاسفانه بهش پرداخته نمیشه. یکی از بحثایی که ما همیشه من انتقاد دارم اینه که ما مشکلی، مسئله یه جا میبینه کارشناسی روش نمیشه، ازش رد میشیم، نمیگیم چرا این مثلا فلان مدیر اشتباه کرده، بهش پرداخته نمیشه، میذاریم کنار، میریم سراغ مدیر دیگه. مدیر بعدی اتفاق میفته، دوباره بهش پرداخته نمیشه. همینجور این سیکل تو ورزش ما ادامه داره و نفرات بعد نتیجه چی شده؟ فدراسیون‌های ما هر یه فدراسیون 5 میلیارد، یه فدراسیون 2 میلیارد، یه فدراسیون 3 میلیارد، یه فدراسیون 10 میلیارد بدهی داره. 10 میلیارد این بدهی‌ها رو کی میده؟ آخرش از پول دولت داده میشه. جایی نداریم ما بدیم، بازاریابی ندارن بکنن، کاری اقتصادی بلد نیستن. کی میده پولشو؟ پولش من میدم، شما میدی، مردم میدن، از جیب مردم آخر خارج میشه. به نظر من این کار بسیار بسیار اشتباهیه که بایستی در انتخاب مدیران، فرمایش شما رو من تکرار میکنم، در انتخاب مدیران دقت بشه، مدیران انتخاب بشن که بتونن این توازن رو برقرار بکنن.
برای ضمن این که ورزش رو میشناسن، علم و آگاهی هم داشته باشن.
دقیقاً.
در حیطه اقتصادی. تشکر میکنم آقای دکتر محمد نوحی که امروز هم با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم از شما و همه همکاران خوبی شما و شنوندگان عزیز.
دوستان عزیز شنونده، برنامه امروز ما هم به پایان رسید. روزتون خوش، خداحافظ.
ای همه بودن و شدن، زاده شده برای من، شور ترانه های ناز ای تو تمام خود من، شور ترانه های ناز ای تو تمام خود من. بهانه گیر چشم تو، تنها منم تنها منم، منی که در حضور تو با یه اشاره میشنم، ای نازکم با من بمون، که شب اسیرم نکنه شکستن دوباره ها، تو قصه پیرم نکنه. میونه این همه تو، میونه این همه قصر، منم هوا خواه چشات، عاشقم از روز ازل، برای التیام شب حضور تو یه مرهمه، برای خوندن شد ترانه و غزل کمه، ای نازکم با من بمون، که شب سینم نکنه شکستن دوباره ها، تو قصه پیرم نکنه. ای همه بودن و شدن، زاده شده برای من، شور ترانه های ناز ای تو تمام خود من، شور ترانه های ناز ای تو تمام خود من. بودن تو حقیقته، میونه این همه فریب، تو جون پناه حادثه برای این من غریب، رونق بازار غزل که ثانیه ترانه ای، ساحلی یک ساحل دور، دریای بیکرانه‌ای، ای نازکم با من بمون، که شب اسیرم نکنه شکستن دوبار.